کلاس برات استاد حسنی، تاریخ 8/3/1401، صفحه 455.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، صحبت ما در باب شرایط عمل به براءت بود. مرحوم شیخ انصاری فرمود به نظر ما شرط وحید عمل به براءت چیه؟ به قول معروف فحشه. اونم در شبهات حکمیه. حالا در شبهات موضوعی تفصیلی بیان کرد که جای خودش بحث کرد. مرحوم فاضل تونی فرمود نه، ما علاوه بر فحش سه شرط دیگر داریم برای عمل به براءت. شرط اولی که ایشون بیان کرد و مفصل بحث کردیم این بود که برای عمل به براءت شرط وجود داره که براءت مستلزم اثبات حکم شرعی از ناحیه دیگری نشود. مثلا با جریان براءت از ظرف الف در موادی که علم اجمالی داریم اثبات میشه نجازت ظرف ب و حرمت نجازت ب ظرف دوم و این عمل به براءت جایز نیست. که اینو مفصل مراشق بحث کرد و گفت این حرف درست نیست. ولی
میخوام این شرطی که بیان میکنه شما هر نوع براءت یا خواهید جایگاه مستلزمی حکم دیگه هست.
حکم الزامی بیانش... حکم نه. الزامی
یه حکم دیگه شما هر جا براءت جایگاه مستلزماتی داره.
حد.
خب ایشون میگه اگه براءت جاری نکنید اون مستلزمات دیگه جاری نکنید. ولی یه طور دیگه شرط شما یه مدل بیان میکنید که اصلا اصل براءت هم نمیشه جاری کرد.
آره
که آدم باره باره خود براءت میشه جاری کرد ولی
نه، ایشون میگه خود براءت جاری میشه. مثلا تو هم مثال علم اجمالی میگه براءت از ظرف اول جاری نیست. چرا؟ چون اگه بخوای از ظرف اول براءت جاری کنی موجب اثبات حرمت ظرف دومه. حرفشون اینه. اشکال به توارا یعنی حرفشون اینه.
نه میخوام حرفشون داشتون یعنی که خودش شرط که اینطور بیان کنم چون موجب اثبات یا اوکر دیگه میشه اون فهمون مستلزمه رو داره.
بله.
خود براءت که نمیزن
اشکال شرط همه
آه. و خودش
شرط اشکال من رو شرط اینه که تو این موارد مانعی از جریان براءت نیست. اون لوازمش و مثبتاتش رو جرد نیست. شاید مرحوم فاضلتونه قائل به حجیت اصل مثبته که به این نتیجه رسیده. احتمال زیادش مثبت آدم اصول رو قبول داره.
این پس بیه فرمان که اونجایی که برایت موجب مستلزماتی داره اونجا ها نمیدونی برایت جایی کنش.
حرفیشون اینه. خب بعد شرط دومی که الان بخوایم با هم بخونیم اینه که ایشون گفته لازمه عمل به برایت ضرر به غیر نباشه. اگر عمل به براءت مستلزم ضرر به مسلمان باشه براءت جاری نیست. مثلا فرض کنید کسی میاد، سه تا مثال زدیشون، کسی میاد در قفسی رو باز میکنه پرنده خودش پرواز میکنه میاد. خب اینجا براءت جریان براءت از این عمل مستلزم اینه که اون صاحب و مالک این پرنده متضرر بشه. پس براءت زدن جاری نیست، زمانش ثابته. یا میاد حیوانی رو مثلا یک گوسفندی رو یک گاوی رو نگه میداره حبسش میکنه اجازه نمیده بره. اینم به قول معروف حیوان بچه به قول معروف بزغالهی داشته حالا یه برهی داشته که شیر خاره بوده و کوچیک بوده این باید میرسه به اون شیر میداده. مثلا این با نگهداری او باعث شده که اون بچه اون برهه اون بزغالهه بمیره. خب اون بره و بزغاله رو مستقیما حبس نکرده، مستقیما نکشته، اما عمل او باعث مردن او شده و مالک این بره و مالک این بزغاله متضرر شده. یا مثال سومی میزنه میگه که حالا اگه فرض کنید که شخص بیاد یه شخص دیگری رو دستشو ببنده، اونم مثلا حیوانی داشته، اسبی داشته، چی داشته، اون اسب فرار کنه، اینو گرفت زندانیش کرد، اون اسبم دیگه این افسارش دست این شخص بود، دیگه مجبور شد افسار رو رها کنه، اونم فرار کرد رفت. خب اینجا با حبسی که انجام داده موجب ضرر به او شده. خب کتونیشون میگه تو این مثال ها، تو این مثال ها احتمال داره، اینش میخوام روش بحث کنیم، خیلی هم بحث داریم، چه روش بحث داره، ما برامون قطعی نیست که اینا از مصادیق لا ضرر و لا ضرار باشه، برامون قطعی نیست، احتمال داره که اینا مصداق لا ضرر و لا ضرار باشه. و چون این عمل هایی که ما مثال زدیم عمل هایی هست که بالمباشره و به صورت مستقیم ضرر به دیگری نیست، مستقیما مورد در قفس رو باز کرده، آزاد نکرده، اینو مستقیما نمیده اون بره رو بکشه، اومده مادرش رو حبس کرده، این مادر نتونسته بره به بره شیر بده، بره مرده، مستقیما اون اسب این طرف آزاد نکرده که این شخص رو گرفته، لازمه این حق کارش و ملال اون چی میگیم لوازم عمل او این اتفاق بوده. پس اینا عمل مباشری شخص حساب نشد، بالمباشره ضرر وارد نکرد، برای همین در این که اینا مصداق ضرر و اضرار به غیر باشه برای همین مقداری مشکوکه، احتمال داره لا ضرر و لا ضرار اختصاص داشته باشه به اون ضررها و اون اضرارهایی که بالمباشره باشه، نه اینکه بالوسائط و با واسطه به غیر ضرر ایجاد بشه. حالا اینا من دارم اضافه میکنم، ظاهرا شاید مرادشون این باشه. همین باعث میشه که ما از یه طرف مسلم نباشه برامون لا ضرر اینا رو شامله، از اون طرف احتمال بدیم لا ضرر شامله. همین که احتمال دادیم لا ضرر شامله براعت جاری نیست. این نکته اول. نکته دومی که ایشون میفرماید، میفرماید لا ضرر و لا ضرار صرفاً داله بر حرمت اضرار به غیر نیست، داله بر لزوم تدارکه. وقتی میشاره میگه ضرری بر مسلمان نباید وارد بشه، یعنی چی؟ خارجان که ضرر وجود داره. این جمله اگر مراد واقعیش باشه کذبه، چون واقعا ما میبینیم مسلمان خیلی وقت ضرر میکنن. این که میگه مسلمان ضرری نباید برش وارد بشه یعنی چی؟ یعنی اگرم ضرری برش وارد شد باید این ضرره جبران بشه، تدارک بشه به نحوی که گویا ضرری وارد نشه. یعنی معنای کنایی که از لا ضرر و لا ضرار اراده شده، اقرب الکنایاتی که میشه تطبیقش کرد اینه که ضرر متدارک باید جبران بشه، تدارک بشه. پس این لا ضرره داله بر تدارک ضرر هم هست، اما نحوه تدارک ضرر رو نگفته. آیا نحوه تدارک ضرری که در لا ضرره و لا ضرار وجود داره آیا به قول معروف زمانه یا به قول معروف تعذیری هست که شاره بیاد بگه که حالا تعذیر میکنه اینو به خاطر دل اونه که تشفی خاطر او بشه، مثلا اون متضرر بشه، و این نحوهش بیان نشده. وقتی نحوهش بیان نشده، نحوه نفی ضرر، نحوه تدارک و جبران ضرر، خب اینو باید مصالحه کنه، باید بره با مالک صحبت کنه، بگه همچین کاری کردیم که این کار ما همچین ضرری داشت، حالا شما چجور راضی میشی با هم یک مصالحه و صلح براشون اتفاق بیفته. پس دو تا کلامیشون داشت. اول فرمود که احتمال داره این مصادیق که به مثال زدیم داخل در لا ضرر باشه، پس حالا که احتمال داره براعت جاری نیست. از اون برم تدارک لازمه، تو تدارکش هم چون تدارک متعین نیست باید صلح اتفاق بیفته، که معلومه شیخ اشکال میکنه و در مقام اشکال میفرماید که آقا صرف این که احتمال داره این موارد داخل در لا ضرر و لا ضرار باشه به چه درد میخوره؟ شما اگر اثبات کردید این مصادیق مصادیق ضرره و گفتید لا ضرر شامله، خب لا ضرر اثبات میکنه حرمتشو، حرمتش وقتی اثبات شد اماره داریم لا ضرر، این اماره مقدمه بر اصل، کما که تمام ادله شرعیه ادله مثبت حکم بر براءت مقدمه، چون براءت صرفا داره میگه در موادی که دلیل بر حکم نداشتیم براءت جاریه و با وجود دلیل نوبت به براءت نمیرسه، حکومت دارن. بس اگر احراز کردیم این موارد از مصادیق لا ضرره، خب لا ضرر حاکمه، مقدمه، بحثی نداره. اگر هم احراز نکردیم خب شک داریم در این که آیا این حرام هست یا نه، رجوع میکنیم به براءت. چه مانعی وجود داره؟ صرف احتمال که احتمال دارد این از مصادیق لا ضرر باشه برای اینکه مانع جریان براءت بشه کافی نیست. و ثانیاً لا ضرر و لا ضرار، حالا بعداً بحث میکنیم که مثبت زمان و لزوم تدارک نیست. از کجای لا ضرر اثبات زمان میکنه؟ لا ضرر فقط نفی میکنه چی رو؟ نفی میکنه ضرر رو. حالا بحث میکنیم که مراد چیه. اما مثبت تدارک و زمان نیست، نافیه، مثبت نیست. حالا این بحثی که مفصل بعداً نمودی صحبت خواهیم کرد. خب این قسمت اول رو ببینیم، صفحه 455. به چند جلسه نبودم، یاد کجایی؟ یه جلسه نبودی؟
عطیلی شد و نام
هر ثانی الله یتضرر به اعمالها مسلم، متضرر نشه به اعمال براءت مسلمی. کمال و فتح انسان و ففق قفص طائر فطار. حالا باز کنه یک شخصی قفص پرنده‌ای رو پرواز بکنه. صدا داشتیشون دیگه، صدا داشتی دیگه، درسته؟
فطار
تی بله
حالا جواب
خب بله قفص طائر فطار او حبث شاتن فمات ولده او امسک رجلن فهر بد دابتو. مثاله که توضیح داره، درسته دیگه. فا این اعمال البراءت فیها یوجب تضرر المالک، موجب تضرر مالکه. فا یحتمل، احتمال داره اندرازش رو در قاعده اطلاق و اندرازش رو در عموم قولش لا ضرر و لا ضرار. قاعده اطلاق من اصلح مال الغیر فهو له ضامن، قاعده اطلاق. پس این احتمال داره که از مصادیق اطلاق باشه. چرا گفتیم احتمال؟ توضیح دادیم، چون گفتیم اطلاق مباشری نیست، با واسطه است. یعنی مستقیما اون بره رو نکشته، اون مادرش رو گرفته، اون میشه رو گرفته حبس کرده، گوشته تو طویله، جلوش رو گرفته، نتونسته برو به او شیر بده و مرده. یعنی اطلاقش اطلاق مباشری نیست، به سببه. لا ضرر هم همین. فا این المراد، حرف دوم اینه که مراد اینه که ضرر بدون جبران به حسب شر منفیه. یعنی اون چیزی که در لا ضرر وجود داره، یعنی لا ضرر غیر متدارک، ضرری که در شریعت تدارک نشه وجود نداره. چون گفتیم معنای حقیقی لا ضرر نمیتونه مراد باشه، چون ما خارجن داریم میبینیم مردم خیلی وقتا ضرر میکنن، پس لازمه ی اراده معنای حقیقی و نفی ضرر به صورت حقیقی کذبه. پس نشون میده شعار مرادش معنای مجازی و کناییه. معنای کنایی اقرب اینه که بگیم ضرری که تدارک نشود وجود نداره، یعنی ضرر اگه هست باید تدارک بشه. و الا پس ضرر غیر منفیه، ضرر خارجان ما میبینیم وجود داره. فلا علم هینا ازن ولا زن بهنن واقع غیر منصوصه. وقتیشون میگه با این فرض که احتمال میدیم مندرج در قاعده عموم لا ضرر باشه، در این فرض علم نداریم، زنم نداریم که واقع روایت نداره. احتمال میدیم در واقع ضرر روایتی وجود داشته باشه، این همین لا ضرر. همین که این احتمال میدیم دیگه برات جاری نیست. پس شرط تمسکی به عهد که فقدان نسب باشه تحقق پیدا نمی کنه. شرط عمل به عهد فقدان نسب، و اینجا فقدان نسب احراز نمی کنه. بل یحصل القطع به تعلق حکم شرعی به ذات. حالا ایشون میگه که بلکه ما قصد داریم که یک حکم شرعی که متضرر متعلق به ذره، اما نمیدونیم اون حکم شرعی مجرد تعذیر زمان هر دو با همه، پس باید این شخص علم به براءت رو تحصیل کنه ولو با صلح، بره با مالکش مصالحه کنه، بگه ما این قفس رو باز کردیم، پرنده شما فرار کرد، حالا ما چیکار کنیم راضی بشیم. و یرد علی، ایشون میفرماید انه، اشکال اینه که آقا صرف احتمال به چه درد خورد؟ شما اولش میگه یحتمل ان یندرجه انه این کان قاعدت نفی ضرر معتبره در فی مورد الاصل. اگر قاعده نفی ضرر در فرد وجود اصل معتبره، یعنی شما میگه قاعده لا ضرر مثل امارات و امارات مقدمه بر و حاکمه بر اصل براءتن، اگه اینو میخوای بگی، خب این لا ضرر دلیل مثل سایر ادله اجتهادیه و این حکومت داره بر چی؟ بر براءت، مقدمه بر براءت. یا نحوه حکومتش بعدا توضیح میدیم توی بحث لا ضرر. و الا اگر شما بگید نه قاعده لا ضرر معتبر نیست، یا بگی مورد بحثی و مثالهایی که ما زدیم داخل در قاعده لا ضرر نیست، یا بگید احراز نشده این مصداق قاعده لا ضرر باشه، فرقی نمیکنه، معنا نداره توقف کنیم در واقعه و عمل به براءت رو ترک کنیم. صرف احتمال داخل بودن واقعه در قاعده اتلاف یا ضرر موجب رفعیت از اصل نیست. خب می فهمد بل معلوم تعلقه به ذات، اونی که ما علم داریم به ذات تعلق گرفته اینه که این کارش گناهه. این ول معلوم اشکال دومه در حقیقت، که لا ضرر تنها نافی حکم مثبت زمان و تدارک نیست، در که شما آخرش گفتید چون احتمال داره زمان رو اثبات کنه باید بریم صلح کنیم، مصالحه کنیم. اونی که معلوم است تعلقش به ذات در مورد بس صرفا اسمه، صرفا تعذیره، اونم با دید حاکم اگر متعمد باشه، اونم دید حاکم اگه صلاح بدونه بگه تو ما به کار خلاف شهر انجام داده تعذیری. اما لا یعلم وجوبش این عرق، علم ندونه که حتما زمان براختش باشه، پس وجهی نیست که تحصیل علم به براءت ولو با صلح لازم باشه. اونجا تحصیل علم به براءت لازمه که اصل زمان ثابت شده باشه، و اینجا اصل زمان ثابت نیست، اول کلام دیگه، شما چون لا ضرر نافی ضرره، مثبت زمان نیست. و بل جمله خلاصه فلا یعلم وجه صحیح لما ذکره فی خصوص ادله ضرر، ما یه وجه صحیحی که ایشون بیان کرده در خصوص ادله ضرر نفهمیدیم. اگه کلی میگفتی میگفتی آقا شرط عمل به براءت اینه که اماره ای مثبت حکم وجود نداشته باشه، اون ما قبول داریم، خب شرط عمل به براءت شرط جریان براءت نبود، امارات دیگه، امارات حکومت بر براءت دارن. اما شما اگه اومدی دست گذاشتی رو خصوص لا ضرر، این خصوص لا ضرر چه نکته ویژه‌ای داره که اومدی دست گذاشتی گفتی آقا شرط عمل به براءت اینه که مستلزم ضرر نباشه؟ نکته ویژه‌ای نداره، نهایت میتونستی بگی شرط عمل به براءت اینه که اماره مثبت حکم وجود نداشته باشه، اماره معتبره نداشته باشه. کم. خب اینجا مرحوم فاضل تونی یک شرط سومی رو اضافه کرد. دو تا شرطی که گفتیم، شرط اول این بود که مثبت حکم نباشه، از یک سوی دیگه دو مستلزم ضرر نباشه، سه شرط سومی که آورده گفته که اون شیء مشکوک جزء عبادت نباشه، یعنی در موارد شک در جزئیت براءت به عمل نمیشه به براءت کرد، براءت مثلا جاری نیست. حالا عبارتشو ببینیم، من عبارتشو بردم میخوام ازش بخونم، دقت کنید روی وافیه رو، فاضلتون رو، وافیه صفحه 195 میفهمد پس و ثالثه، یعنی سه تا شرط اضافه کرد، الا یکون الامر المتمسک فی بالاصل جزء عبادت مرکبت، اونی که شما میخواید درش براءت جاری کنی جزء عبادت مرکب نباشه، مثلا سوره نباشه که شد داری در جزئیتش. پس جایز نیست تمسک که به او لو وقع الاختلافی صلاتن هل هی رکعتان او اکثر او اقل. مثلا شک داری نماز دو رکعتیه سه رکعتیه کمتره، تو این موارد برایت جاری نیست. فلا یجوز و تمسک و به فی نفی ذات و علا حاضر قیاس. مثال دیگه هم بل این زیلش رو زیاد بیشتر کار داره، کل نفسن بی نفی اجزاء و ذالک المرکب، هر نفسی که در اون نفس اجزای مرکب بیان شده، همون روایتی که اومده واجبات و اجزای نماز رو گفته، اون دال بر عدم جزئیت اون مواردی که ذکر نشد. مثلا اومده تو روایت گفته نماز هم داره، رکوع داره، سجده داره، تشهد داره، سلام داره، چی سوره رو نگفته. همین روایتی که اومده اجزاء نماز رو بیان کرده دلالت داره بر این که سوره که ذکر نکرده جزئش نیست، وگرنه ذکر میکرد. فیکون نفی ذالک المختلف فیه نیزن منصوصا، نفی اون سورهی که مثلا درش اختلاف داریم روایت داره، چون خود این روایت نافی میشه، معلوم به اصل نیست. اینطور نیست که با تمسک به براءت اثبات کرده باشیم عدم جزئیت را، کما لا یخفا. پس ایشون دیدی چیکار کرد، اومد با اطلاق اون روایتی که در اجزا شمرده شده جزئیت شیء مشکوک نفی کرد. اطلاق هم تمسک به اطلاق هم اینطوریه، میگیم حضرت در مقام بیان اجزای نماز، اجزای نماز متعددی رو ذکر کرده، سوره رو ذکر نکرده، از سکوت حضرت از اینکه سوره رو ذکر نکرده در حالی که در مقام بیان تمام اجزا بود کشف میکنیم که پس به نظر ایشون سوره جزء نماز نیست. پس تمسک کن به اطلاق سکوتی، اینکه شارع در مقام بیان اجزا بود اما از ذکر سوره سکوت کرد. این به نحوی اطلاق مقامیه در حقیقت، اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامیه دلیله. خب مرحوم شیخ میگه که آقا شما اومدی پیشورد کرد، این پیشوردش محل بحث ماست، که هر جا شک در جزئیت داشتیم میتونیم با تمسک به اطلاق مقامیه دلیلی که اجزا رو بیان کرده جزئیات شیء مشکوک رو نفی کنیم. این کلیتش درست نیست. ما خیلی از موارد هست که روایت خاصی بر جزئیات نداریم که اومده باشه اجزا یک عبادت رو بیان کرده باشه، یه عبادتی کلی بیان شده اما اجزایش لیست نشده، بعد واجبات هست اجزا شکلی لیست نشده. حالا تو نمازه که مثلا ما روایت داریم که حماد رفت پیش حضرت مثلا لیست کرد، حضرت گفت یه نماز جلو روش خوند، اینا حماد اومد تمام اجزا نماز لیست کرد. مثلا تو نماز هم چیزی داریم مثلا، اما تو همه عبادت اینطوری نداریم که یه روایتی داشته باشیم همه اجزا اون عبادت درش بالمره ذکر شده باشه. ولی وقتا به مرور ذکر شده توی ادله متعدد و مختلف ذکر شده، نمیتونه شما بگید این دلیل اطلاق مقامی داره که جزء دیگری ندارد. اول ثانیا خیلی وقتا توی ادله ما میبینیم که روایت با هم متعارضه. مثلا میگه این عبادت فلان عمل جزءش هست، یه روایت دیگه میگه جزءش نیست، تعارض وجود داره. تو مقام تعارض چی کار میکنی شما؟ تو مقام فقدان نفس چی کار میکنی؟ پس اینطوری نیست که همیشه و هر جا ما یه روایتی داریم اجزاء عبادت رو اومده همه رو لیست کرده، ما به اطلاق مقامیش تمسک بکنیم و نفی کنیم جزئیات شیء مشکوک رو، اینطوری نیست. خیلی وقتا تعارض نصوص وجود داره در جزئیات، گاهی وقتا فقدان نفس وجود داره، تو اونجا ما مجبوری رجوع کنیم به اصل. حالا دیگه اون اصلی که رجوع میکنیم جای خودش باید بحث کنیم که قبلا هم بحث کردیم، اگه در اقل اکثر ارتباطی غالب جریان براءت شدید اون اصل ما براءت، اگه در اقل اکثر ارتباطی غالب احتیاط شدید که بعضی قائل بودن اون اصل ما احتیاطه، پس نیازمند به اصل هستیم. حالا اون اصل به متوقف برنی که چی قائل باشیم. این فهمت کمال وجه، این حرفی که زد درست نیست، کمال که وجهی نداره. ایشون گفته اختصاص داده مجرای اصل رو به ما ازالم یکن، به اون جایی که اون تو مجرای اصل جزء عبادت نباشه، مثلا شکی در جزئیات سوره نکن. چرا اینطوری گفته؟ بنابراین که اون دلیل مثبت اجزاء عبادت خودش نفسه و باعث میشه که جزء مشکوک رو نفی بکنه. فعن ننس ما جواب میدیم که آقا ننس همیشه مبین نیست، قضیه سی مجمل باید مجمل، گاهی وقت نسی در مسئله نیست، گاهی وقت تعارض وجود داره، همین ها قابل فرض دیگه. شما فرض دیستی که روایت داریم، روایت هم مبین مشخص نه خلاف مجمله، گاهی وقت نسی نیست، گاهی وقت تعارضه. حالا باید رجوع کنیم به اصل. اگر قائل شدیم به جریان اصل و عدم اعتبار به علم به ثبوت تکلیف به امر مردد بین و اقل اکثر و گفتیم علم اجمالی مردد به اقل و اکثر موجب لزوم احتیاط نیست کما علیه شیخ الانصاری سلامانه رجوع میکنیم به برای مشکل نیست و الا، اما اگر شما گفتید در موارد شک در جزئیت احتیاط جریان داره، اصلا براءت مقتضی نداره که شما بگید که آقا شرط جریان براءت آن است که روایت شک در جزئیات نداشته باشی و این روایت مانعش میشه. خب اصلا شرطش نداره، این روایت هم نبود شما نمیتونستید رجوع کنید به براءت، چون جوری ایشون بیان کرده گفته اگه این روایت نبود مانعی از جریان براءت وجود نداره، در حالی که اگه اصل در اقل اکثر ارتباطی احتیاط باشه حتی اگه روایت هم وجود نداشته باشه ما رجوع به براءت نمیتونیم بکنیم، باید رجوع کنیم به احتیاط. پس اگر اصل در دوران هم بین اقل و اکثر احتیاط باشه مقتضی برای جریان براءت وجود نداره که این روایت بشه مانعش. اگر اصل در اقل و اکثر براءت باشه روایتی که اجمال داره، روایتی که تعارض داره، روایتی که روایت فقدان روایت تو این موارد مانع برای جریان براءت نمیتونه باشه، به صرف اجمال روایت مانع نیست، ما تو توسط خونه براءت فقط قدم نما اندنا فی المسئله که نگوشتی. این تمام اصل براءت تمام، شما بحث دیگه این زیل بحث براءت چی نداره. مرحوم شیخ آخر بس میبینه یه کلامی رو از فاضلتونی نقل کرده، زیل کلام فاضلتونی یه شرطی بیان شد، تو اون شرط گفته شده یکی از شرایط عمل به براءت اینه که ضرر مستلزم ضرر به مسلمان نباشه. بعد گفت چه جایی بهتر از اینجا، گفتی ضرر ما یاد لا ضرر افتادیم، گفتیم بذار همینجا فرمندش باز کنیم و لازره رو حرف بزنیم و صحبت کنیم و جمعش کنیم و جمعندی کنیم با قاعده فقهی رو حرف
کنیم،
این قاعده فقهی رو بیاریم تو اصول مطرح کنیم و جایگاه خودش رو صحبت کنیم. بالاخره کجا فرض کنیم تو فقه که اینقدر دور و دراز داره که نمیرسیم، بذاری قاعده فقهی رو تو اصول بحث کنیم چه اشکالی داره. حالا برسید آخر استصحاب و جام نه یه دونه قاعده، چند تا قاعده رو شیخ بحث میکنه، این به مناسبت هم داره، مثلا اونجا از حالت صحه فی فعل مسلم رو بحث میکنه، قاعده ید رو بحث میکنه، نمیدونم دو سه تا دیگه هم اونها یادم رفت، قاعده فراغ و تجاوز رو بحث میکنه آخر از این. حالا اینجا یه لازر هست، یه لازر هست خیلی زیاده،
یه
لازر هم هم بشه. خب میگیم در لازر هست ما روایت زیاد داریم و فخر محققین ادعای تواتر هم کرده، چند تا قضیه مختلف داره، من فقط اشاره کنم اون قضایاشو. یه روایت یه قضیه هست در مورد قضیه سماره، که همون داستان معروف سماره که درختی داشته تو خونه یه انصاری بود و هر وقت دلش می‌خواست کلهشو مینداخت می‌رفت می‌دید. یه روایت که ذیل این حضرت لا ضرر ولا ضرار رو فرموده، که اون نقلای زیادی داره می‌خونم چند تا نقلشو. یه قضیه پس قضیه سماره از ذیل قضیه سماره لازره را آمده، یه قضیه شفعه است تو ادله داله بر شفعه، حق شفعه، اون روایاتی که حق شفعه رو اثبات کرده ذیلش تمسک شده به لازره و لازره. یه حدیثی داره معروف به حدیث منع فضل ماه که اونجا لازره و لازره ذکر شده، حدیث منع فضل ماه اینه که میگه که فرض کنید کسی هست یه چاهی داره توی به قول معروف بیابون توی مرتعی، یه چاه کشاورزی داره، این چاه کشاورزی آبش زیاده، به اندازه خودش داره استفاده میکنه، آب زیاد داره، اما اجازه نمیده این کسایی که رد میشن از این چاه آب بردارن بخورن، اجازه نمیده مثلا گوسفندایی که میخوان از اینجا عبور کنن از این آب استفاده کنن، مثلا چوبونه از این چاه آبی بکشه به اینا بده، در حالی که این آب آبش آب زیادیه، فقط این خیلی به قول معروف دوست داره اینجا منع کنه. اونجا حضرت میگه این کار جایز نیست، منع فضل ما، من که چرا منع میکنی فضل ما رو، و تمسک شده به لازرر و لازرر. دو سه تا قضیه دیگه هم هست که تو اون قضایای دیگه تمسک شده به لازرر و لازرر، که معروف ترین قضیه که زیده اون روایت هم زیاده قضیه سمور است، که لازرر و لازرر تو قضیه سمور معروف ترین حدیثی که هست اونجاست. این حدیث زیل قضیه سموره هم از نظر سندی روایاتش معتبرتره، هم از نظر دلالی روایاتش واضحتر و روشنتره. برای مراشق میگه که به خاطر این دو دلیل که هم از نظر سندی وضوحش بالاتره، هم از نظر سندی سندش صحیح تره، هم از نظر دلالی دلالتش واضحتر و روشنتره، ما این روایات مربوطه به قضیه سماره رو با هم مرور میکنیم. خب من اینو ببینید، توی قضیه سماره 2, 3, 4, 5 تا روایت تو قضیه سماره هست. این روایت مضامین تقریبا شبیه همه، تفاوت هایی داره، سندش دو تاش به زراره برمیگرده، دو سه تا نمیشه، یکی دو تاش به به قول معروف ابی عبیده حضا برمیگرده، یه مقداری تفاوت سندی و دلالی داره. من به نظرم اینا رو بخونیم خوبه. روایت اول رو ببینید، کافی جلد 5 صفحه 292. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، که این سند موثقه تلقی میشه. چرا موثقه است آیه؟
نه
دیگه ببینید، نمیبینید؟ جات بده. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. عبدالله ابن بکر فتحیه میدونه، فتحیه فقط روایت به خاطر عبدالله ابن بکر موثقت، عدت همون از قابله که مشکلی نداره به بربست کرده، و ابی جعفر که امام باقر و زراره و احمد ابن محمد خالد و ابی و اینا هم دیگه همه سن. ببینید تو عدت همون از قابلنا توی کافی ست تاشو به نظرم ست تا معروف داره، شاید بیش از اینم باشه. یکی عدت همون اصحابنا از سهل ابن زیاده، عدت همون اصحابنا از احمد ابن محمد ابن خالده، یکی هم عدت همون اصحابنا از احمد ابن محمد ابن ایسا. این ستا سنتایی که دو ذهنمه بکنم یه سه چهارمی هم باشه. این ستا رو خب یکی دو تا شو مثلا اون عدت همون اصحابنا از احمد ابن محمد ابن ایسا رو نجاشی تو رجالش از شیخ کلینی نقل میکنه که شیخ کلینی گفته این عده‌ای که اینا رو نقل کردن مراد من از این عده این چهار نفر هست، و از اون چهار نفر افراد ثقه‌ای درشون وجود داره.
چرا اسم خودشون این برده میشه؟
خب چند نفر بودن دیگه، همین نفر بودن، مثلا اینا همشون راوی به کتاب نداره، مثلا این 5 نفر میرفتن شاگردی احمد بن محمد بن عیسی رو میکردن، استادشون روایات ها رو گفته، اینا نوشتن، هر 5 تاشون اومدن نقل کردن. خب اگه می‌خواسته یک کافی کلنی به هر 5 تا رو بگه، خب سند طولانی میشه دیگه، بگه مثلا نمیدونم احمد ابن علی ابن محمد ابن بندار، مثلا اون یکی احمد ابن محمد ابن خالد، نمیدونم کی 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 4-5 نفر رو بگه.
اینا عرض هم بودن،
بلدیش، همه شاگرد بودن، همه شاگرد استاد احمد ابن محمد ابن خالد هم. اینا رو خود همه رو بگه سند خیلی کتوگلوف میشه و مکرر میشه، و بعد تعدادش هم زیاده. فقط روایات سهل بیش از 1000 تا روایت سهل داره، کافی هر 1000 تا روایت اولش هم عده است تقریبا. همه اینا رو مثلا کلینی بیاد از اول بنویسه، اون موقع حالا الان نیست که کپی پیست بکنه، یکی از اول بنویسه فلانی 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 هست، خب خیلی کار زیاد میشه و فایده ای هم نداره. برای همون اومده مختصر کرده، گفته عده من اصحابه اینا رو گفتم، وقتیشون رو نجاشی نقل کرده، وقتیشون رو علامه نقل کرده از شیخ کلینی. خب اگر به نقلیات اینا اعتماد کنیم فبه ها، اگه به نقلیات اینا اعتماد نکنیم، میگیم آقا این عدت و منصب اونایی که اینجا بیان میکنه داله بر کثرته و خیلی بعیده که مثلا شیخ کلینی بیاد روایات متعددی رو نقل کنه از عده ای از احمد امام خالص ده مثلا از احمد محمد ابن عیسی، در حالی که بین اینها آدم مورد اعتمادی وجود نداره. میتونیم از این استفاده کنیم، حالا نکات دیگه هم میشه استفاده کرد، مثل این که اینا طریقه به کتب هم و در طریقه به کتب طبق مبنای خیلی ها نیازی به اعتبار شخص نیست، طریقه به کتب صرفا تشریفاتیه، بحث داریم توی بحث طریقه به کتب حالا جای خودش. بعد
اون بحث تهرست و اینه برمیده
نه نه اون بحث دیگه. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان ثمرة ابن جندب، ما به روایت بعدن بشه این روایت بعدن میخونیم جلسه بعد. و سلام با علی سیدنا و نبینا محمد و آله و آخرین. اللهم صل علی محمد.